ساعت 14 به وقت تهران شنونده یک مجله خبری تحلیلی رادیو فردا هستید. امروز یک شنبه 22 مرداد سال 1402 خورشیدی برابر با 13 اوت سال 2023 میلادی است. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه رادیو فردا و طی 30 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون میرسونیم. اما پیش از هر چیز تازه ترین خبرها رو بشنویم از همکارم بنیامین صدر.
وقت بخیر شنوندگان گرامی. ائتلاف دریایی بین‌المللی به رهبری ایالات متحده به کشتی‌هایی که از تنگه هرمز عبور می‌کنند هشدار داد که برای در امان ماندن از خطر توقیف تا جای ممکن از آب‌های ایران فاصله بگیرند. تیموتی هاوکینز، سخنگوی ناوگان پنجم آمریکا، شامگاه شنبه با اشاره به آنچه تنش‌های فعلی منطقه خواند گفت این هشدار به منزله اقدام‌های احتیاطی برای به حداقل رساندن خطر توقیف است و به کشتی‌ها توصیه می‌شود تا حد امکان از آب‌های سرزمینی ایران دور بمانند. ساعتی پیش از انتشار این خبر شرکت امنیت دریایی امبری درباره احتمال حمله به کشتی‌ها در تنگه هرمز در روزهای پیش رو هشدار داده بود. نمایندگان مجلس در ایران یک شنبه به طور رسمی ارسال لایحه حجاب به یک کمیسیون ویژه مطابق اصل 85 قانون اساسی را تصویب کردند و به این ترتیب این لایحه به صورت پنهانی و خارج از صحن علنی بررسی می شود. بررسی پنهانی این لایحه با مخالفت‌های بسیاری در روزهای اخیر روبرو شده و غلامرضا نوری قزلچه نماینده بستان‌آباد در رأی‌گیری روز یک شنبه به این موضوع اشاره کرد.
چرا قانونی به مهمی رو که همه آحاد جامعه رو داره تحت تاثیر قرار میده اصرار داریم که ببریم در پستو بررسی بکنیم، در اصل 85 نمیدونم در کمیسیونی بررسی بکنیم که مذاکراتش پخش نشه، کسی در جریان قرار نگیره؟
در پی گسترش نافرمانی مدنی بسیاری از زنان و دختران ایران علیه حجاب، دولت ابراهیم رئیسی اردیبهشت امسال لایحه 15 ماده‌ای تهیه کرد و این لایحه در کمیسیون قضایی مجلس به 70 ماده افزایش پیدا کرد. در آستانه سالگرد کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، فشارهای حکومتی بر خانواده‌های کشته شدگان اعتراض‌های زن زندگی آزادی افزایش یافته و شماری از آنها بازداشت، احضار یا از برگزاری مراسم برای عزیزانشان منع شدند. در یکی از تازه‌ترین موارد، نهادهای امنیتی با بازداشت چند ساعته پدر کومار دورافتاده، نوجوان 16 ساله‌ای که در پیرانشهر کشته شد، او را تهدید کردند که برای زادروز فرزند مراسمی برگزار نکند. برادر مهدی ببرنژاد از معترضان کشته شده در قوچان هم روز جمعه تا امروز در این شهر بازداشت شده است. خواهر حدیث نجفی و پدر حمیدرضا روحی، دو جوان کشته شده اعتراض‌های زن زندگی آزادی، هم به طور تلویحی اعلام کردند با فشارهای حکومتی ناچارند فعالیت خود در شبکه‌های اجتماعی را تا پس از سالگرد عزیزانشان متوقف کنند. همزمان با انتشار گزارش‌ها درباره تعطیلی یا کمبود سوخت در پمپ بنزین‌های تهران و کرج، مقام‌های وزارت نفت جمهوری اسلامی بار دیگر افزایش قیمت بنزین را شایع خواندند و در عین حال از آغاز طرح موسوم به سقف سوختگیری خبر دادند. جواد اوجی وزیر نفت این طرح را برای مدیریت مصرف عنوان کرده و بار دیگر گفت که افزایش قیمت بنزین تا پایان امسال در دستور کار نیست.
محدودیتی رو کارت‌های جایگاه‌های سوخت گذاشتیم، تعداد کارت‌ها رو کم کردیم، تعداد کارت‌های جایگاه‌داران رو، و دقیقاً در این مدیریت می‌کنیم مصرف رو، بنابراین هیچ گونه بحث افزایش قیمت نیست.
از حدود دو هفته پیش که رئیس مجلس در ایران از تصمیمات به گفته خود شجاعانه، سخت و تلخ سخن گفت، زمزمه‌های درباره گران شدن قیمت بنزین مطرح شد و شنبه هم مصطفی رضا حسینی نماینده مجلس گفت احتمال افزایش قیمت بنزین وجود دارد. در آمریکا شبکه خبری CNN میگوید که گفتگوها بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده برای آزادی 5 زندانی آمریکایی عموماً دو تابعیتی در ازای آزادسازی منابع ارزی بلوکه شده ایران در کره جنوبی به مدت بیش از یک سال در پایتخت قطر دوحه جریان داشته است. این رسانه آمریکایی شنبه به نقل از یک مقام آمریکایی که نامی از او برده نشده گزارش داد که هیئت‌های ایرانی و آمریکایی بدون دیدار نزدیک به این توافق دست یافتند و دیپلمات‌های قطری پیام‌های مکتوب بین دو طرف از یک هتل به هتل دیگر رد و بدل می‌کردند. بنابراین گزارش یکی از اجزای این قرارداد مبادله زندانیان بین آمریکا و ایران و دیگری شامل آزادسازی 6 میلیارد دلار از منابع ارزی بلوکه شده ایران در کره جنوبی بوده است.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم بنیامین صدر، اما چکیده ای از آنچه در مجله نیمروزی امروز رادیو فردا تقدیمتون میکنیم. با تعطیلی گسترده پمپ بنزین ها در تهران و کرج، آیا باید منتظر افزایش قیمت بنزین باشیم؟ گزارشی داریم در این زمینه.
اینا مجموعش باعث شده دوباره رسیدن به این نقطه که نمیتونن تامین کنن بنزین مورد نیاز داخل رو. تحریم بهشون اجازه نمیده که حتی یک لیتر بنزین بخوان وارد بکنن و دوباره دارن میبرن به اون سمتی که هم سهمیه بندی شدیدتر بشه، هم احتمالاً افزایش قیمت بنزین رو علارغم همه تکلیف ها.
نخست وزیر اسرائیل پس از 3 روز سرانجام به توافق ایران و آمریکا واکنش نشان داد. این موضوع رو بررسی می‌کنیم.
سخنان برخی از نمایندگان حزب دموکرات، انتقادهای شدید از اسرائیل، اینها روابط دو کشور رو در حدی تیره کرده که اسرائیل دیگه جرأت نمی‌کنه که به صورت علنی از پرزیدنت بایدن انتقاد بکنه.
موفقیت فیلم منطقه بحرانی ساخته علی احمدزاده در احراز مقام بهترین فیلم جشنواره فیلم لوکارنو موضوع گزارش بعدی ماست. و خبرهای دنیای پرهیجان ورزشی رو در انتهای این مجله ورق میزنیم. همه اینها رو در این مجله خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. همونطور که در خبرها هم شنیدید، در حالی که بسیاری از کاربران از تعطیلی گسترده پمپ بنزین‌ها در تهران و کرج و برخی شهرهای دیگر خبر می‌دهند، یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی از احتمال افزایش قیمت بنزین خبر داده. همزمان اما وزیر نفت ایران مدعی شد که محدودیتی برای ارائه بنزین وضع نشده. خبرگزاری ایسنا روز یکشنبه به نقل از جواد اوجی وزیر نفت دولت ابراهیم رئیسی نوشت که فعالیت هیچ یک از 4400 جایگاه سوخت رسانی در سراسر کشور متوقف نشده و بحث افزایش بهای بنزین نه در دستور کار دولت و نه در دستور کار مجلس شورای اسلامی است. در مصاحبه‌ای که ساعتی پیش با بهزاد احمدی نیا خبرنگار حوزه نفت و انرژی ساکن قبرس داشتم، ابتدا نظر وی را در مورد وضعیت فعلی جویا شدم. بهزاد احمدی نیا:
مسئله بنزین دقیقاً مسئله‌ایه که ما چند سال یک بار باهاش مواجه هستیم. جمهوری اسلامی در دو وجه با بنزین مشکل اساسی داره. یکی بحث قیمتش هستش که سوبسید بالای ارائه میده، قیمت رو پایین‌تر از قیمت منطقه و جهان نگه میداره، باعث جذاب بودن قاچاق سوخت میشه و از طرف دیگه نمیتونه تأمین کنه اون مقداری که مورد نیاز مصرف داخل هستش و این رو ما 7-8 سال تونستیم تأمین کنیم و حتی بیش از مصرف داخل. دوره کرونا باعث شد که جمهوری اسلامی بتونه حتی ذخایر هم انجام بده، اما در دولت رئیسی همون هم از دست رفت به خاطر اینکه میخواستن با تحریم ها مبارزه بکنن و سپاه اومد این داف رو زد که ما تحریم رو میشکنیم، درآمد ارزی به دست میاریم. اون ذخایر رو هم برداشتن فروختن، صادر کردن به اسم صادرات. ذخایر میعانات گازی رو زیر قیمت نفت خام حتی صادر کردن فروختن رفت و علنا هفته پیش هم معاون وزیر نفت گفته بود که آره ما 80 میلیون بشکه ذخایر میعانات گازی رو خالی کردیم که نخواهیم اجاره نفتکش بدیم، در حالی که نفتکش ما متعلق به خود شرکت ملی نفتکش بودش. خب اینا مجموعش باعث شده دوباره رسیدن به این نقطه که نمیتونن تامین کنن بنزین مورد نیاز داخل رو. تحریم بهشون اجازه نمیده که حتی یک لیتر بنزین بخوان وارد بکنن و دوباره دارن میبرن به اون سمتی که هم سهمیه بندی شدیدتر بشه، هم احتمالاً افزایش قیمت بنزین رو علارغم همه تکلیف ها در پیش خواهیم داشت.
شما به خودکفایی بنزین طی یه مدت کوتاه اشاره کردین، ولی همون بنزین هم اگه یادتون باشه کیفیت جالبی نداشت، با مواد پتروشیمی تولید میشد که خیلی اثرات جانبی بد روی سلامت مردم داشت.
اون بنزین در دوره احمدی نژاد به اون شکل تولید می شد. در دوره دولت روحانی پالایشگاه هایی که ساختن تونستن بنزین با کیفیت مناسب رو به مقداری که مورد نیاز مصرف داخل باشه تولید بکنن، ولی خب اون هم ادامه دار نبود به خاطر اینکه اون متکی بود به یک معیانات گازی که بهترین نوع نفت سبک ما هستش، و از طرف دیگه پالایشگاه‌های بروز شده‌ای که ما نیاز داشتیم. یک پالایشگاه ستاره خلیج فارس بار همه تولید بنزین کشور رو به دوش می‌کشید. هشدارها رو جدی نگرفتن و دوره دولت رئیسی هم حتی اومدن با بنزین پتروشیمی تولید کردن به داخل دادن و بنزین خوب رو صادر کردن. و حتی اون بنزین پتروشیمی رو وقتی فرستادن افغانستان طالبان نپذیرفتش، برش کرد. این مسائلیه که متاسفانه در دولت رئیسی تشدید شد، بهش دامن زده شد و خب امروز رسیده به این نقطه که شاید حتی دوباره اتفاقات ناگوار دیگه ای رو رقم بزنه.
خب با وجود تکذیب هایی که مقامات شرکت نفت به خصوص صورت میدن، ولی خب وقتی سال 98 هم بدون اعلام قبلی اومدن و قیمت بنزین رو افزایش دادن، مشاهد همین گونه تکذیب ها بودیم، اما عملا دیدیم که اتفاق افتاد و اون واکنش رو در بین مردم داشت. به نظر شما میتونیم الان هم باز شاهد چنین وضعیتی باشیم؟
امروز بسیار محتمل تر از اون زمان هستش این وضعیت، به خاطر اینکه اون زمان درسته که تکذیب می‌کردن، ولی خب در این حال توی جایگاه‌ها و پمپ بنزین‌ها کمبود بنزین دیده نمی‌شد و این مسئله خودشو نشون نداده بود به صورت کمبود بنزین. امروز ما می‌بینیم که پمپ بنزین‌های داخل تهران، بزرگترین شهر ایران، داره دچار مشکل شده، با کمبود سوخت روبرو شده، سقف سوختگیری گذاشتن. این زمزمه‌هاش از ماه‌ها پیش هم شروع شده بود، از اون زمانی که شروع کردن کارت‌های سوخت رو کاهش دادن مقدارش رو، بعد کارت سوخت پمپ بنزین ها رو متوقف کردن و دیگه اجازه استفاده ازش ندادن. هی پله پله مشخص بود که این اتفاق میفته و امروز خب خیلی جالبه که دقیقاً جمله‌ای رو که زنگنه وزیر نفت روحانی گفت، اوجی هم امروز به عنوان وزیر نفت دولت رئیسی اعلام کردش، گفت من به عنوان وزیر نفت جمهوری اسلامی اعلام میکنم ما هیچ افزایش قیمتی در پیش نداریم. و خب دیدیم در آبان 98 که چه اتفاقی افتاد. ما باید منتظر باشیم ببینیم که این بار به چه شکلی جمهوری اسلامی عمل میکنه. در اوج زمان مسافرت‌های تابستانی همین اتفاق داره میفته.
گفتگویی بود با بهزاد احمدی نیا. اما نخست وزیر اسرائیل در اولین واکنش به توافق ایران و آمریکا بر سر تبادل زندانیان و آزادسازی پول‌های بلوکه شده ایران در کره جنوبی، این توافق را نکوهش کرد و تأمین مالی تروریسم نامید. به گزارش رسانه‌های اسرائیل، دفتر بنیامین نتانیاهو شامگاه شنبه 21 مرداد در بیانیه‌ای نوشت توافق‌هایی که زیرساخت‌های هسته‌ای ایران را از بین نمی‌برد، برنامه هسته‌ای این کشور را متوقف نمی‌کند. در مصاحبه‌ای که ساعتی پیش با منش امیر، کارشناس امور خاورمیانه در اسرائیل داشتم، نظر وی را در مورد موضع نخست وزیر اسرائیل جویا شدم. منش امیر:
ببینید، فرض دولت‌های اسرائیل که اکثراً هم دولت نتانیاهو بوده، ولی دولت لپید هم داشتیم، دولت گنتس هم داشتیم و غیره، این بوده است که باید به کلی تأسیسات اتمی در حکومت اسلامی ایران برچیده بشه. در غیر این صورت، اگر این تأسیسات دست نخورده باقی بمونه، خامنه‌ای و سران رژیم، سپاه پاسداران، هر موقع که اراده بکنن دوباره این کار رو خواهند کرد، یعنی تلاش برای تولید بمب هسته‌ای رو از سر خواهند گرفت. آقای نتانیاهو سفر کرد به واشنگتن، در جلسه مشترک مجلس نمایندگان و سنای آمریکا در کنگره حاضر شد و علیه برنامه برجام آقای پرزیدنت اوباما سخنرانی کرد. اون موقع نتانیاهو این جرأت رو داشت و این امکان رو داشت. امروز این امکان رو در مورد دولت آقای بایدن نداره. نمیخواهد که در شرایط حساس کنونی روابط اسرائیل با ایالات متحده رو بیش از این تیره بکنه.
ببخشید، شرایط حساس که شما میفرمایید، منظور مسائل داخلی اسرائیل یا مسائل بین اسرائیل و آمریکا؟
هر دو. اولا مسائل بین اسرائیل و آمریکاست که از هنگام به قدرت رسیدن دولت پرزیدنت بایدن روز به روز داره وخیمتر میشه و همین اظهارات و انتقادهایی که صریحا از جانب پرزیدنت بایدن علیه آنچه که رفرم قضایی اسرائیل خوانده میشه به عمل آمده، روابط رو تیره کرده. الان بیش از چند ماه از نخست وزیری دوباره آقای نتانیاهو میگذره و ایشون به کاخ سفید دعوت نشده و علاوه بر این اسرائیل انتظارات بیشتری داره در زمینه تسلیحاتی و نظامی از ایالات متحده، مثلا اون بمب سنگرشکنی که اخیراً آمریکایی‌ها درست کردن، هواپیماهای سوخت‌رسان که اسرائیل انتظار داشت که ایالات متحده از ذخیره‌های خودش بده و منتظر ساخت اون که 3-4 سال طول می‌کشه نمونه. ولی بیشتر سخنان برخی از نمایندگان حزب دموکرات، انتقادهای شدید از اسرائیل، اینها روابط دو کشور رو در حدی تیره کرده که اسرائیل دیگه جرأت نمی‌کنه که به صورت علنی از پرزیدنت بایدن انتقاد بکنه. از سوی دیگر انتقادهای پرزیدنت بایدن از اسرائیل در زمینه اصلاحات، به اصطلاح اصلاحات قضایی، روابط رو تیره تر کرده و این در حالی است که دولت پرزیدنت بایدن در حال حاضر در دو مسیر جداگانه با حکومت اسلامی ایران مشغول مذاکره است و همزمان با عربستان سعودی در تماس که شاید بتونه عربستان رو به آشتی با اسرائیل و شاید پیمان صلح تشویق بکنه. اینها همه ملاحظاتی است که دولت اسرائیل باید در نظر بگیره. ولی آنچه که از طرف دفتر نخست وزیری اسرائیل اعلام شد، سخنان بسیار صریح و قاطعی بود در مخالفت با این توافقی که گویا در حال نهایی شدن است.
آویگدور لیبرمن، یکی از مهره‌های اصلی اپوزیسیون اسرائیل، روز یک شنبه به رادیوی ارتش این کشور گفته که توافق تهران واشنگتن بهای سنگینی هست که اسرائیل به دلیل نبود ارتباط بین دفتر نخست وزیری با کاخ سفید بر سر طرح سیستم قضایی مجبور به پرداخت اون شده. شما در صحبتاتون یه اشاره به این کردین، ولی از این زاویه به خصوصی که آقای لیبرمن بهش نگاه کرده می‌خواستم نظر شما رو بدونم.
ببینید، فراموش نکنین که آقای لیبرمن رئیس یکی از احزاب اپوزیسیون هست و آنچه که گفته اظهار نظر یک فرد اپوزیسیونه که با دولت راستگرای نتانیاهو شدیداً مخالفه و برخی از سیاستهاش رو محکوم میکنه. این زیاد اعتبار نداره. این همین اظهارات و انتقادها از جانب گنس و لپید و دیگران هم شده. ولی در مجموع دولت آقای نتانیاهو، همه دولت‌های اسرائیل میدونن که حفظ روابط دوستانه با ایالات متحده تا چه حد میتونه مهم باشه و چقدر اسرائیل اگر لازم بدونه و ناچار باشه که به تأسیسات اتمی ایران حمله کنه، چقدر به پشتیبانی دیپلماتیک و سیاسی و به پشتیبانی نظامی و امنیتی ایالات متحده نیاز داره. در شرایط کنونی که هر روز ما میشنویم شمار بیشتری از خلبانان پیشین اسرائیل و مقاماتی که در نیروی هوایی و دیگر نیروهای اسرائیل نقش مهمی رو ایفا میکردن و داوطلبانه در سن 60 سالگی هنوز به خدمت گاه به گاه ادامه میدادن و امروز میگویند که ما این داوطلبی رو متوقف میکنیم، باعث شده که خود فرمانده نیروی هوایی اسرائیل به آقای نتانیاهو گفته است که به توان تهاجمی و دفاعی نیروی هوایی اسرائیل آسیب جدی وارد آمده و این رو من اینطوری تفسیر میکنم که ارتش اسرائیل در حال حاضر آمادگی حمله به تأسیسات اتمی رژیم ایران رو نداره.
گفتگویی بود با منش امیر، کارشناس امور خاورمیانه در اسرائیل. اما روز شنبه فیلم منطقه بحرانی ساخته علی احمدزاده، برنده یوز پلنگ طلایی بهترین فیلم 76th دوره جشنواره فیلم لوکارنو شد. این فیلم به صورت زیرزمینی و بدون دریافت مجوزهای حکومتی در ایران ساخته شده و کارگردانش به علت ممنوع الخروج بودن نتوانست در لوکارنو حاضر شود و جایزه را تهیه کننده فیلم دریافت کرد. همکارم بابک غفوری آذر که تحولات سینمایی را دنبال می‌کند، اینجا همراه من در استودیو است تا با هم به بررسی این موضوع بپردازیم. بابک، ابتدا برامون لطفاً از اهمیت این جایزه بگو.
خب، جشنواره فیلم لوکارنو جزو جشنواره‌های مهم و معتبر تقویم سینمایی سالیانه دنیا هست و حضور در همین جشنواره واجد اهمیت زیادی هست و حالا این فیلم هم که جایزه اصلی، جایزه بهترین فیلم و در واقع جایزه مطلق این جشنواره رو گرفته، اهمیت دوچندانی پیدا میکنه. از منظر دیگری، همونطور که در مقدمه هم اشاره کردی، فیلم منطقه بحرانی بدون دریافت مجوزها در ایران ساخته شده و میدونیم در ماهای اخیر روند حضور جریان رسمی، جریانی که زیر مجوزهای حکومتی سینمای ایران فعالیت میکنه در جشنواره‌های بین المللی قطع شده، موضوعی که مورد نگرانی مسئولان حکومتی هم قرار گرفته و حالا در واقع یکی از نمایندگان اون نوع فیلم ها جایزه اصلی یک جشنواره رو میگیره در حضور رقبای مهمی مثلا مثل رادوجود، فیلمساز شناخته شده رومانیایی که در دوره‌های پیشین جشنواره برلین جایزه گرفته بود و همینطور در همین جشنواره فیلم لوکارنو جایزه دوم رو گرفت. از این منظر در واقع سینمایی که نماینده مقاومت جامعه ایرانی هست به یک جایزه مهم میرسه و در واقع مورد شناسایی بین المللی قرار میگیره و از این منظر میتونیم بگیم که اتفاق قابل توجهی، جدا از این که خود جشنواره لوکارنو هم به عنوان یک جشنواره معتبر که در تقویم سینمایی سال حضور داره با دادن این جایزه در واقع راهو برای حضورهای بیشتر این فیلم در صحنه‌های بین المللی باز میکنه.
اشاره کردی که مدتی هست فیلم‌های بخش حکومتی سینما ایران در جشنواره‌های بین‌المللی حضور ندارن. فکر می‌کنی این اتفاق تداوم پیدا کنه؟
خب از جشنواره فیلم برلین همین امسال میلادی و سال گذشته شمسی شروع شد که مسئولان جشنواره برلین گفتند در همراهی با معترضان اجازه حضور به بخش حکومتی سینما ایران رو در برنامه‌های رسمی و در بازار نمیدن. این روند به تدریج ادامه پیدا کرده در حالی که مثلا جشنواره کن به این صراحت اعلام نکرد، اما نوع انتخاب فیلم‌ها و بعدتر اجازه ندادن به بنیاد سینمایی فارابی برای اینکه غرفه‌ای در بازار جشنواره فیلم کن داشته باشه و همینطور صدا و سیمای جمهوری اسلامی و مثلا حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی نشون داد که به اون راه داره در واقع ادامه میده و انتخاب فیلم ها تکرار اون چیزی که در جشنواره کارلو ویواری در همین جمهوری چک هم ماه گذشته دیدیم که تعدادی از فیلم های در واقع غیر رسمی رو هم در برنامه ها داشتن و حالا لوکارنو هم این جایزه رو میده، در واقع نشون میده که دست کم در ماهای اخیر روند ادامه پیدا کرده. جشنواره فیلم ونیز هم که یک ماه دیگر حدوداً برگزار میشه هیچ فیلمی رو از جریان رسمی سینما ایران انتخاب نکرده، فیلمی که ساخته زهرا امیر ابراهیمی و یک فیلمساز اسرائیلی هست انتخاب کرده و این موضوعیه که اتفاقا مورد نگرانی مسئولان سینمایی حکومت جمهوری اسلامی هم قرار گرفته. اتفاق جالب این بود که حبیب ایلبیگی معاون نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی وزارت ارشاد ساعتی قبل از اینکه جشنواره لوکارنو جوایزش رو اعلام بکنه با خبرگزاری مهر گفتگویی کرد آقای ایلبگی، اونجا به صراحت گفت که روندی در جشنواره‌های بین‌المللی شروع شده که فیلم‌های مجوزدار ایرانی رو در برنامه‌هاشون نمی‌گنجن و خواستار مشارکت سینماگران در جلوگیری از این اتفاق شد. به تهیه کنندگان به نوعی هشدار داد که اجازه تولید به این فیلم‌ها ندن و می‌دونیم که همین روزهای گذشته هم جلوی تولید فیلمی که به گفته مسئولان جمهوری اسلامی مجوز نداشته گرفتن، نشون میده که خیلی دارن تلاش میکنن که مانع از ساخت این نوع فیلم ها بشن، اما میبینیم که این روند داره ادامه پیدا میکنه.
و آیا مسئولان حکومتی میتونن مانع از روند تولید فیلم های زیرزمینی در ایران بشن؟
و خب این هشدارها و تهدیدها داره ادامه پیدا میکنه، اما باید اشاره بکنیم که در واقع به نوعی عزم سینماگران ایرانی به نظر میرسه جزم مثلا نوع صحبتهایی که سینا عطاییان دنا تهیه کننده فیلم منطقه بحرانی در همین روز شنبه موقع دریافت جایزه به نمایندگی از کارگردان فیلم انجام داد، خودش نشون میده که چه میزان صراحت در این صحبتها و در واقع اراده نمایش دادن این جلوه مقاومت حضور داره. میتونیم بخشی از صدای آقای عطاییان دنا رو بشنویم.
I want you to be angry. I want you to be angry that Ali is not here. I want you to be angry that artists are censored, not only Ali and not only in Iran. I want you.
آقای عطاییان دنا خطاب به حاضران گفت که من میخوام از شما که عصبانی باشید از اینکه حکومت فعلی در ایران همچنان بر سر قدرت هست و سیاستمداران غربی صرفاً با حکومت ایران مصالحه و معامله می کنند. همین صحبت ها در واقع نشون میده که این روحیه مقاومت حالا به شکلهای گوناگون می بینیم. سینماگران زن در ماهای گذشته حجاب از سر برداشتند و روند تولید فیلم های زیرزمینی بدون مجوز در ایران ادامه داره و از این منظر به نظر می رسه که فعلا دست کم این مواجهه داره ادامه پیدا میکنه و مسئولان حکومتی جمهوری اسلامی نتونستن مانع از این موضوع بشن.
بله، ممنونم از همکارم بابک غفوری آذر که ما رو در جریان این تحول مهم سینمایی قرار داد. و حالا سری بزنیم به دنیای پرهیجان ورزش در گزارشی از سعید پیرمحمودی.
سلام و وقت بخیر، به این بخش از خبرهای ورزشی خوش اومدید. تیم ملی بسکتبال زنان ایران اولین بازی از رقابت‌های کاپ آسیا رو با پیروزی مقابل مالزی آغاز کرد. زنان ایران با نتیجه 65-59 مالزی رو شکست دادن تا اولین برد رو بعد از 50 سال در این مسابقات به دست بیارن. این برد در سایت فدراسیون جهانی بسکتبال هم بازتاب داشت و سایت فیبا نوشت ایران در نخستین حضورش در کاپ آسیا که در سال 2021 بود نتونست هیچ بردی به دست بیاره، اما در دومین حضور متوالی اولین بردش رو بعد از 5 دهه به دست آورد. بردی که جرقه اون با دو پرتاب سه امتیازی دلارام وکیلی زده شد. رقابت‌های کاپ آسیا دیویژن بی از امروز به میزبانی تایلند آغاز شده و تیم ملی بسکتبال زنان ایران در دومین بازی فردا مقابل مغولستان قرار می‌گیرد. سری هم بزنیم به فوتبال اروپا و مهمترین بازی‌های برگزار شده. در لیگ برتر فوتبال انگلستان آرسنال 2-1 ناتینگهام فارست رو شکست داد و نیوکاسل 5-1 از 100 استون ویلا گذشت. در لالیگا اسپانیا رئال مادرید 2-0 اتلتیک بیلبائو رو برد. جود بلینگام خرید جدید انگلیسی رئالی‌ها در اولین بازی فصل دقیقه 36 گلزنی کرد و دومین گل تیمش رو به ثمر رسوند. بازیکن 20 ساله در تابستان با قراردادی به مبلغ بیش از 88 میلیون پوند از بورسیا دورتموند به رئال مادرید پیوست. اما در سوپرکاپ آلمان بایرن مونیخ با 3 گل مغلوب لایپزیگ شد. هری کین کاپیتان تیم ملی انگلستان و تاتنهام تنها 24 ساعت بعد از رسیدن به مونیخ و در اولین بازی برای بایرن از دقیقه 63 به زمین رفت، ولی کاری از پیش نبرد تا اولین شکست رو با تیم جدیدش تجربه کنه. تیم فوتبال النصر عربستان با درخشش کریستیانو رونالدو فوق ستاره پرتغالیش در فینال جام باشگاه‌های عربی مقابل الهلال 2-1 به برتری رسید و قهرمان شد. هر دو گل النصر رو کریستیانو رونالدو دارنده 5 توپ طلا به ثمر رسوند و اولین قهرمانیش رو در عربستان جشن گرفت. رونالدو در دقایق پایانی وقت‌های اضافه مصدوم شد و مجبور به ترک زمین شد. رونالدو در جام باشگاه‌های عربی 6 گل در 6 مسابقه زد و آقای گل این رقابت‌ها شد. گفته میشه مصدومیت رونالدو جدی نیست و فقط بازی هفته اول مقابل الاتفاق رو از دست خواهد داد. همکاری پاول ماتئوس مربی تمرین دهنده لهستانی با تیم ملی والیبال ایران به پایان رسید. ماتئوس که برای رقابت‌های لیگ ملت‌ها به کادر فنی ایران پیوسته بود، در پایان این رقابت‌ها یک بار دیگه با فدراسیون والیبال به توافق رسید تا در رقابت‌های قهرمانی آسیا هم روی نیمکت ایران حضور داشته باشه. این موضوع اما با مخالفت تیم باشگاهی ماتئوس همراه شد و با توجه به درخواست سرمربی تیم باشگاهی که ماتئوس با اون قرارداد داره، مربی لهستانی از کادر فنی ایران جدا شد تا به کشورش برگرده. رقابت‌های والیبال قهرمانی آسیا از 28 مرداد ماه به میزبانی ارومیه آغاز میشه و تیم ملی ایران در گروه A با تیم‌های هنگ‌کنگ و عراق هم گروهه. آنتونی جاشوا بوکسور سنگین وزن بریتانیایی در یک مسابقه تماشایی رابرت هلنیس رو در راند هفتم با یک مشت ناک اوت کرد. هلنیس فنلاندی خیلی دیر به رینگ اومد و به تماشاگران پیشنهاد برگشت مبلغ بلیت داده شد. تا راند سوم هیچ کدوم از بوکسورها حرکت خاصی انجام ندادن و همین باعث شد بعضی از هواداران شروع به هو کردن کنند. در راند پنجم این هلنیس بود که عملکرد بهتری داشت، اما در نهایت جاشوا موفق شد حریف رو در راند هفتم ناک اوت کنه. بوکسور 33 ساله که نزدیک به 2 و نیم هیچ بردی نداشته، برای بازگشت اعتماد به نفسش خیلی به این برد نیاز داشت. قهرمان المپیک 2012 با این پیروزی به رقیبان هشدار داد که دوران او هنوز به پایان نرسیده. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی میرسیم. ممنون از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید.
پارادوکس ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است، ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
پارادوکس، برنامه رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
خب عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان این برنامه میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که من رو در ارائه این مجله یاری دادند روز خوبی رو برای شما آرزو میکنم و امیدوارم همچنان شنونده ادامه برنامه های ما باشید.